رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمدی خلزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی پنجشنبه هفتم نوامبر. در آغاز سرخط خبرها. امام علی رحمان به مناسبت پیروزیش در انتخابات نخستین پیام‌های تبریکی رهبران خارجی را دریافت می‌کند. رئیس پارلمان گرجستان گفت که در کشوری وی پرونده‌های دارای انگیزه سیاسی باز نخواهند شد و روسیه از دو روزنامه‌نگار نروژی که پلیس آنها را بازداشت و مورد بازپرسی قرار داده بود عذر خواست. تفصیل خبرها. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان 7 نوامبر اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان 86.6 درصد انتخاب کنندگان شرکت کردند و امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی و نامزد از حزب حاکم خلقی دموکراتی برنده شده است. 7 نوامبر نخستین پیام های شادباش نیز به امام علی رحمان رسیده است. نورسلطان نظربایف، الکساندر لوکاشنکو، اسلام کریموف رئیس جمهوری قزاقستان، بلاروس، ازبکستان و سی جین پینگ رهبر چین اولین رهبران کشورهای خارجی می باشند که پیام های شادباش خود را فرستادند و پیروزی آقای رحمان را نشانه اعتقاد مردم به وی دانستند. تفصیلات را درباره این موضوع در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. در ژنو دور نوی مذاکرات برای رفع نگرانی های بین المللی از برنامه های هسته ای ایران آغاز یافت. این مذاکرات که در آن مقامات رسمی ایران و نمایندگان شش کشور ابرقدرت جهان یعنی امریکا و روسیه، فرانسه و بریتانیا و آلمان و چین دو روز با هم مذاکره خواهند کرد. در آستانه این مذاکرات جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران گفت ممکن است در همین مذاکرات دورنمای خاتمه گذاشتن به مخالفت 10 ساله هسته ای میان تهران و شش کشور مهم جهان باز شود. با گفته وی باید برای چنین کار شرکت کنندگان تلاش حد اکثر نشان دهند. رئیس پارلمان گرجستان گفت که در کشوری وی پرونده های دارای انگیزه سیاسی باز نخواهد شد. داوید اوسوپاشویلی روز چهارشنبه در ویلنیوس بعد از مذاکره با لارتا گراوزینین رئیس پارلمان لیتوا گفت بر ضد میخائیل ساکاشویلی و یا کسی دیگر پرونده سیاسی باز نخواهد شد. ماه گذشته بیتزینا ایوانیشویلی نخست وزیر گرجستان به طور آشکارا گفت که بعد از ترک مقام در ماه جاری ساکاشویلی به دادگاه کشانده می شود. کارخانه های استخراج انگشت تاجیکستان در 10 ماه سال جاری به کارخانه و مؤسسه ها 378 هزار تن انگشت فروختند که نسبت به همین دوره سال گذشته 7475 تن کمتر بوده است. دفتر مطبوعات وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان 7 نوامبر گفت در 10 ماه سال روان 432 یا از 3 هزار تن انگشت استخراج شده است که این از نقشه 218 هزار تن یعنی دو مراتب و نسبت به یک سال پیش 60800 تن بیشتر بوده است. روسیه از دو روزنامه‌نگار نروژی که بنابر گزارش‌ها پلیس آنها را بازداشت و مورد بازپرسی قرار داده بود عذر خواست. آنها می‌خواستند از جریان آمادگی‌ها به بازی‌های زمستانه المپیک سال 2014 در ساچی گزارش تهیه کنند. شبکه تلویزیونی تی وی 2 که به طور رسمی از بازی‌ها برنامه پخش می‌کند، گفت که روزنامه‌نگاران آیشتین باگن و آره آوئن از طرف پلیس بازداشت و بازپرسی شده‌اند. پلیس دارایی آنها را کافت و کاف کرده است و گفته است که یکی از آنها مواد مخدر استعمال کرده است. وزارت کارهای خارجه روسیه در اظهارات گفت که افسران پلیس از مقام خود سوء استفاده کردند که آن سببی برخورد نادرست با شهروندان نروژ شده است. در این اظهارات از این دو روزنامه‌نگار عذر خواستند و گفتند آنانی که به چنین کار دست زده‌اند به مجازات کشانده می‌شوند. پارلمان اوکراین پیشنویس قانونی را بررسی میکند که طبق آن زندانیان بیمار میتوانند در خارج از کشور معالجه بگیرند. چهار پیشنویس به بررسی پیشنهاد شده است و اگر پارلمان آنها را به تصویب رساند در آن صورت یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین و زندانی اوکراین میتواند درد تخت پشت خود را در آلمان معالجه کند. و گلنارا کریموفا دختر کلانه رئیس جمهوری ازبکستان میگوید که شرکت مطبوعاتی وی با نام تیرا گروپ برای رشوه ستانی مورد بازجویی قرار دارد. روز چهارشنبه کریموفا در توییتر خود نوشت دادستانی بسیاری از آوازخوانان مشهور را مجبور کرده است تا بگویند که به کارمندان تیرا گروپ رشوه دادند. در دوام چند روز اخیر پخش برنامه‌های شبکه مطبوعاتی کریموا را ممنوع و حساب بانکی تیرا گروپ را بازداشت کردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان بر اساس نتیجه های مقدماتی انتخابات امام علی رحمان را برنده اعلان کرد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان شفاف نبوده است، در حالی که ناظران کشورهای مشترک المنافع از نحوه برگزاری این انتخابات ستایش کردند. و ریاست مرزبانی ولایت سوم میگوید حمله ساکنان مست به اتومبیل سرحدبانان تاجیک در بادکند واقعیت ندارد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. 7 نوامبر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان ضمن اعلان نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری این معرکه سیاسی را با شرکت بیش از 83% انتخاب کنندگان برگزار شده و امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی و نامزد حزب حاکم خلق دموکراتی را برنده اعلان کرد. به این ترتیب آقای رحمان بار چهارم به کرسی ریاست جمهوری خواهد نشست. همکارم گنجینه گنج در شهر دوشنبه راجع به نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان و واکنش ها به آن گزارش می دهد.
صبح پنجشنبه 7 نوامبر رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان شیر محمدی شاهیان در حضور خبرنگاران، نمایندگان سازمان های بین المللی و برخی مقامات کشور از پیروزی پرزیدنت عمل کننده در انتخابات خبر داد. او گفت که امام علی رحمان پرزیدنت کنونی و نامزد از حزب حاکم با دریافت 83% رای ها در انتخابات برنده شد. با گفته شیر محمدی شاهیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، دستاورد نامزدها از این سبقه چنین بوده است:
بابایف عالم جان طرفدار 3.8%، بخاریف طالب بیک طرفدار 4.5%، غفاروف عبدالحلیم طرفدار 1.5%، اسمانوف سعید جعفر طرفدار 1%، طلباکوف اسماعیل 5%، محترم امام علی رحمان طرفدار 83.6%.
جناب شاهیان روند آمادگی و برگزاری انتخابات پرزیدنتی را طبق قانون‌های تاجیکستان و مطابق با معیارهای بین‌المللی ارزیابی کرد. بنا به اطلاع رسمی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی، در انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان 86% رای دهندگان شرکت کردند. به دنبال این خبر ما دفعتاً از پی جمع‌آوری واکنش 5 نامزد آلترناتیوی شدیم که همین دیروز با اطمینان گفتند که نه کم از 50% رای دهندگان ها از آنها پشتیبانی خواهند کرد. سید جعفر اسمانوف نامزد به مقام پرزیدنت از حزب دموکراتی تاجیکستان که 1% رای انتخاب کننده ها را به دست آورده است، در صحبت با آزادی گفت که نتیجه انتخابات ریاست جمهور را اعتراف میکند. او همچنین گفت:
دموکرات یک بودی معرفی در جمعه شد، 1%, 5%, 10% برای ما هیچ فرق ندارد.
نامزد حزب کمونیست تاجیکستان در انتخابات روز گذشته اسماعیل طلباکوف نیز از نتیجه انتخابات راضی است. بندیشه تحلیلگران و حزب‌های مخالفین انتخابات بدون تقلب نگذشته است. قناعتمندی نامزدهای آلترناتیوی از نتیجه انتخابات کسی را حیران نکرد. قبل از این نیز اکثر تحلیلگران و سازمان‌های نظیری انتخابات به نبود سبقت جدی در این معرکه اشاره می‌کردند و برخی هم نامزدها را کیسگی عنوان کردند. شکرجان حکیم حقوقدان تاجیک و معاون رهبری حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان: با آمار پیشنهاد کرده کمیسیون مرکزی انتخابات و رای دهی در مورد شرکت مردم در انتخابات ریاستی جمهوری شک دارد.
زیاده از 80% شهروندان اشتراک کردنشان امکانیت ندارد. تقریبا از 2 میلیون مهاجرین کاری 70% آنها شاید حق رای دادن داشتند. اما چون خراجات اصحاب خودشان بود، در روزی کاری با اوچسکای انتخاباتی در قلمروی روسیه در انتخابات اشتراک کردنی آنها گمان است.
جلال الدین محمد نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز بر این باور است.
چون حزب نهضت دیگر در انتخابات شرکت نداشت با نماینده خود، خب معلوم است که دیگر رقابت ها جدی نبودند.
در همین حال آینه حال بابا نظر و از اعلان نتیجه های انتخابات در رابطه با این گفت این همه یک صحنه سازی دروغ سیاسی است که کمیسیون مرکزی انتخابات و نامزدها انجام دادند. آینه حال بابا نظر و دفعتا پس از انجام نشست خبری کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت رقم هایی را که در مورد به دست آوردن آواز های نامزدها سید جعفر عثمانوف، عبدالحلیم غفاروف، طالبیک بخوریف، علیمجان بابایف و اسماعیل طلبک بیان شدند به حقیقت حال راست نمی آید. انتخابات روز 6 نوامبر 6 انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان به شمار رفته، طبق قانون اساسیش رئیس جمهور برای 7 سال انتخاب می شود. این بار 4 است که امومالی رحمان در انتخابات های پرزیدنتی تاجیکستان برنده می شود. او علاقه 21 سال باز به تاجیکستان رهبری می کند و قرار است تا سال 2020 در مقامش بماند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلان نتیجه های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان و واکنش ها به آن. بعد از اعلان نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، ناظران بین المللی مشاهده های خود را در نشست های مطبوعاتی با خبرنگاران بیان کردند. ناظران کشورهای مشترک المنافع انتخابات را مطابق به قانونهای کشور و موازین بین المللی ارزیابی کردند، در حالی که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند انتخابات شفاف نبوده است. همکارم سرویناز روح الله در شهر دوشنبه در این باره چنین گزارش می‌دهد.
در پی اعلان نتیجه های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، ناظران بین المللی ارزیابی های خود را در رابطه با این مرحله مهم سیاسی بیان کردند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و پارلمان اروپا میگویند انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان در فضای آسایشته اما بدون انتخاب حقیقی و چندین اندیشه برگزار گشت. اندریاس بیکر، مشاور مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و عضو هیئت ناظران این سازمان که روز 7 نوامبر از دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد، آوازدهی گروهی یعنی به جای چند نفر رای دادن یک نفر، پر کردن صندوق های رای با برگه های قلبکی، پایمال شدن قاعده های قبول شده شمارش آرا و در بسیاری قطعه ها در معرض عام نگذاشتن نتیجه های آوازدهی را در قطار عمده ترین تخلف ها در جریان انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان نام برد. ایجاد محدودیت ها در راه ثبت نامزد های دیگر و ارائه وقت خیلی کم برای تبلیغ این نامزد ها به گفته اندریاس بیکر، امام‌علی رحمان را در مقابل نامزد های دیگر در یک شرایط پر امتیاز قرار داده بود. اندریاس بیکر در مورد مناسبت سازمان امنیت و همکاری اروپا با پیوسته صرف نظر شدن توصیه هایش از سوی حکومت تاجیکستان گفت:
تاجیکستان has committed to uphold the commitments in the Copenhagen document which
تاجیکستان موظف شده است که طلبات اسناد کوپنهاگن درباره معیارهای برگزاری انتخابات ها را اجرا کند، اما ما در انتخابات های گذشته و حاضر تاکید کردیم که بسیاری از این عهده‌داری ها اجرا نشدند و ما از این نگرانیم. از سال 2006 قانون انتخابات با وجود توصیه های ما کاملا تغییر نیافت و ما از این هم اظهار نگرانی عمیق کردیم.
هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند که در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان به مردم حق انتخاب واقعی دادن نشد. این سازمان که دو هیئت عبارت از 165 ناظر درازمدت و کوتاه‌مدت را برای نظارت جریان انتخابات پرزیدنتی روز 6 نوامبر فرستاده بود، میگوید این مرکه در شرایط آرام گذشت، ولی ایجاد محدودیت ها برای نامزد ها باعث از بین رفتن پلورالیسم و امکان انتخاب شد. هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا به این هم اشاره کرد که انتخابات در چهارچوب قانون پیشین نگذشت که تغییر و اصلاح آن هنوز در سال 2006 به مقامات تاجیکستان توصیه داده شده است. پرسکی و بادیسکو رهبری هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که هیئت آنها به منظور اصلاحات در قانون انتخابات تاجیکستان توصیه های نوی را به مقامات این کشور پیشنهاد خواهد کرد.
انتخابات پرزیدنتی 6 نوامبر تاجیکستان به طور آسایشتر جریان گرفت، اما ثبت نام محدود کننده نامزدها با کمبودی انتخاب حقیقی و چنداندیشی اصل سبب گشت. معرکه ظاهر بینونه و امکانیت رای دهندگان برای تصمیم دانسته محدود بود. با حساب گسترده و مثبت فعالیت های رسمی پرزیدنت فعلی از جانب رسانه های دولتی برای او برتری مهم داد. همچون قدم مثبت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی ها از راه‌های کار گرفت که شفافیت و تأثیر مدیریت انتخابات را تقویت دادند.
ضمناً در این برابر هیئت ناظران انتخاباتی کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع روز 7 نوامبر در یک نشست خبری در دوشنبه اظهار داشتند که انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان مطابق با قانون‌گذاری این کشور برگزار شد. سرگئی لبدف رهبر این هیئت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت:
Общее впечатление, что выборы прошли организованно в соответствии с законодательством.
در مجموع انتخابات ریاست جمهوری به طور متشکلانه و با آمادگی کامل صورت گرفت و در مقایسه با انتخابات های پیشین با حضور گسترده انتخاب کنندگان برگزار شد. در روند انتخابات تقلب جدی به مشاهده نرسیده است، هرچند بعضی موارد رعایت نشدن مقررات قانون به نظر رسیدند که به نظر من جنبه تکنیکی یا فنی داشتند.
جناب لیبدف از موارد نظیر به جای چند نفر آواز دادن یک انتخاب کننده رو از کمبودی های به اصطلاح تکنیکی در انتخابات خواند، ولی گفت که این به نتیجه های انتخابات تاثیر نداشته است. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
ارزیابی های ناظران بین المللی از نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ادامه ای مجله خبری. پارلمان تاجیکستان قانون نوی را درباره مبارزه بر ضد جنایت‌های سازمان یافته به تصویب رساند. این در حالی است که در تاجیکستان قانون‌های درباره مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم وجود دارد. سوال پیش می‌آید که چه ضرورتی برای تصویب این قانون پیش آمده است. پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما شهلای گلخواجه در دوشنبه.
تاجیکستان نظارت را بر گروه های متشکل جنایی تقویت می بخشد. این امر در پی تصویب قانون نوی مبارزه علیه گروه های متشکل جنایی که روز پنجشنبه پالاته پایینی پارلمان تاجیکستان آن را تصویب کرد روی دست گرفته می شود. عبدمنان خالقوف معاون اول وزیر عدلیه تاجیکستان ضمن معرفی این قانون گفت یکی از بخش های مهم این سند روح ندادن نمایندگان گروه های سازمان یافته به نهادهای دولتی می باشد. جناب خالقوف افزود:
لایحه قانون 10 سمت اساسی مبارزه بر ضد جنایتکاری متشکلانه را معین کرده است. جلا به سمت های اساسی مبارزه بر ضد جنایتکاری متشکلانه آگاهانیدن، آشکار نمودن و پیشگیری کردن گروه متشکلانه جنایتی که با فعالیت تروریستی، اکستریمیستی، سودای آدمان، معاملات غیر قانونی وسایل نشه‌دار، مواد پسیکوتروپی و پرکورسورها، معاملات غیر قانونی سلاح آتشفشان، لوازمات جنگی آن، وسایل ترکیش و مواد ترکنده مشهورند منسوب دانسته است.
جناب خلقوف میگوید تا کنون در کشور قانونهای علایده مبارزه با تروریسم و افرادگرایی وجود دارد، اما با توجه به آنکه اکثر فعالیت‌های گروه‌های سازمان یافته به خاطر درآمد مالی انجام می‌شوند، ضرورت تهیه این سند را به میان آورد. با تاکید او، هم‌اکنون هر تشکیلاتی که با چنین گروه‌ها همکاری می‌کند، با تصمیم دادگاه عالی فعالیت آن قطع می‌گردد و مالکیتش به منفعت دولت مصادره خواهد شد. هرچند عبدمنان خلقوف وجود گروه‌های سازمان یافته جنایی را در تاجیکستان تایید کرد، اما به خاطر سری بودن از افشای شماره این گروه ها و سمت فعالیت آنها خودداری نمود. در همین حال ستار خالوف معاون رئیس کمیته مدافع و امنیت پارلمان تاجیکستان فعالیت گروه های سازمان یافته جنایی را یکی از مانع‌های کلیدی رشد کشور نام می‌برد و میگوید
در شرایط فعلی جنایتکاری متشکلانه یک از پرابلم‌های نازک و خطرناک جامعه و دولت بوده که متأسفانه در فضای قانون‌گذاری کشور تا امروز سند مخصوص بر ضد این روند اجتماعی کریمینالیگی عرض وجود نداشت و ما مطمئن هستیم که با قبول این قانون نو می توانیم کاملا مناسبت دولت و جمعیت را با این حرکت جنایی تغییر دهیم.
قانون جدید مبارزه علیه جنایتکاری متشکل در حال تصویب می شود که در چند سال اخیر گروه های جنایت پیشه از جمله گروه های مافیایی مواد مخدر، تروریست و تخریبکار و غیره در قلمرو تاجیکستان توسط نهادهای انتظامی و امنیتی آشکار شدند. از جمله وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری از بازداشت 27 عضو گروه های افرادگرا و تروریستی در قلمرو کشور خبر داده بود. در میان بازداشت شده ها 12 نفر از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان، 11 عضو جماعت انصار الله، 3 تن از اعضای جندولو و یک نفر از حزب التحریر قرار داشتند. این است که امیرقول عظیمی رئیس کمیته دفاع و امنیت مجلس نمایندگان میگوید:
امروز ساختارهایی که دایر به مسجد چنین جنایت ها مبارزه میبرند درباره عامل های که به این کار با چنین جنایت آورده میرسانند دلیل ها دارند و برای صادر نکردن چنین جنایت ها کار برگزار شدند و این کار کاری دایمی است.
ضمناً مقامات قدرتی تاجیکستان در گذشته از وجود حدود 15 گروه مافیایی قاچاقبر مواد مخدر در مرز با افغانستان نیز صحبت می‌کردند. سال گذشته بازداشت فریدون عمروف ملقب با پانترا از سوی ماموران آژانس ضد فساد با جرم دست داشتن در قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر سر زبان او افتاده بود. به دنبال این قضیه از قبادیان درباره بازداشت 12 تن دیگر با 109 کیلو مواد مخدر خبر رسید. مهدی صابر کارشناس مسئول امنیتی در این زمینه می‌گوید:
کشورهای آمریکا و در کشورهای غربی هستند و آنها از طریق کشور مفقد 10 بازی مواد جانبی را انتقال میدهند و در بین اینها مثلا بیشتر از خیلشان حربی روسیه بودند و همچنین اونها علاقه دارن به توانده های سهرهای افغانستان که در اینجا مواد تیار کردن سر جویستان بزنند که سالهای اخیر همه این گروه ها محو گریدن.
با این همه بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تنها در 9 ماه سال جاری در تاجیکستان 69 جنایت از سوی اعضای گروههای تروریستی صادر شده آشکار شده و 35 تروریست بازداشت گردیده است. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب قانون جدید مبارزه بر ضد جنایت های سازمان یافته در پارلمان تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در ژنو دوری نوی مذاکرات راجع به برنامه های هسته ای ایران برای رفع نگرانی های بین المللی آغاز یافت. این مذاکرات که در آن مقامات رسمی ایران و نمایندگان 6 کشور ابرقدرت جهانی یعنی آمریکا و روسیه، فرانسه و بریتانیا و آلمان و چین 2 روز با هم مذاکره خواهند کرد دوام میکند. هانا کاویانی خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی در محل مذاکرات در ژنو این مذاکرات را پیگیری میکند. در مصاحبه با وی نخست پرسیدم هیئت ایران به این مذاکرات با چی پیشنهادها آمده است.
درباره مذاکرات ژنو البته نمیشه گفتش که هیئت ها با چه پیشنهادی آمدن، به دلیل اینکه مذاکرات در پشت درهای بسته انجام میشه و مذاکراتی محرمانه هست. اون چیزی که مشخص هست این هستش که در حدوداً 3 هفته پیش که این مذاکرات دور اولش برگزار شد، ایران با پیشنهاد تازه‌ای به پای میز مذاکره اومد و این پیشنهاد تازه ایران میگفتش که افق‌های تازه‌ای رو برای مذاکرات هسته‌ای در نظر میگیره، افقی که نتیجه برد برای هر دو طرف خواهد داشت. نتیجه برد به این معناست که ایران میخواد حقش برای غنی‌سازی به رسمیت شناخته بشه و تحریم‌های بین‌المللی برطرف بشه و از سوی 6 قدرت جهانی هم میگن که ایران باید در راستای شفاف‌سازی و اعتماد‌سازی درباره اهداف برنامه هسته‌ایش قدم برداره و این گونه هستش که میتونه مذاکرات با نتیجه برد خاتمه یابه. اما آنچه درباره جزئیات مشخص نیستش که هنوز طرفین در باره چه موضوعاتی به صورت مشخص صحبت میکنن.
به هر حال ما گفته میتوانیم که گذشت ها یک جانبه نخواهد بود و جانب دیگری مذاکرات هم آماده هستند که برای ایران امتیازهای قائل شوند.
شب گذشته یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که چیزی که میتونه اتفاق بیفته این هستش که ایران اگر که از پیشرفت دادن برنامه هسته‌ایش دست برداره، اینکه برنامه پیشرفت بیشتری نکنه برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا آماده است که به صورت محدود، هدفدار و قابل برگشت به رفع تحریم‌ها بپردازه.
انتظاری‌ها از این مذاکرات چی است؟ آیا ما گفته می‌توانیم که در قدم اول ایران برای بازرسانی بین‌المللی درها را باز خواهد کرد؟
البته میدونید که مذاکرات و نحوه برگزاریش، محرمانه بودنش و پیشرفتش مسائلی هستن که مورد توافق همگان نیستش و خیلی ها هستن که تمایل ندارند که این توافق به دست بیاد و تلاش هم میکنن در این رابطه، هم در ایران، هم در آمریکا، هم در اسرائیل. در نتیجه مشخص نیست که به کجا می انجامه، اما امیدواری هم وجود داره.
بله، وحدت نظر در میان هیئت‌های شش قدرت جهانی وجود دارد. آن گونه که می‌دانستیم موضع‌گیری روسیه و چین از دیگران فرق داشت تا به همین اواخر.
مسئله که مطرح شد در همین باره در کنفرانس خبری که سخنگوی اشتون ساعتی پیش برگزار کرد درباره همین موضوعی که شما میگید هم اشاره کرد و گفتش که وحدت نظر شش قدرت پابرجاست، پابرجا بوده و خواهد بود و طرفین توافق دارند که بر سر چه موضوعی با ایران صحبت میکنند و در پی دستیابی به چه موضوعی هستند، که باز هم تاکید کرد که همانا اعتمادسازی و رفع نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران هست. به صورت رسمی و به صورت آشکار درباره اینکه آیا تفاوت نظری وجود داره و اختلاف نظری بین این طرف این وجود داره مطرح نیست. اما خب به هر حال ما میدونیم که موضع‌گیری هایی که روسیه و چین پیشتر کردن به عنوان دوز و شورای امنیت سازمان ملل متحد موضع‌گیری های متفاوت بوده و رویکردشون به اعمال تحریم های تازه علیه ایران هم رویکردی متفاوت از کشورهای اروپایی و آمریکا بوده.
مصاحبه بود با هانا کاویانی، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی، که در محل مذاکرات در ژنو مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی را پیگیری می‌کند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا درباره ورزش، دسته روشن کولاب بر تیم CSKA پامیر دوشنبه با حساب 3-1 غلبه کرد. این بازی موقوف گذاشته دوری 18 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان شام 7 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر کولاب به انجام رسید. در همین حال در جدول مسابقات روشن با 41 امتیاز در جای اول و استقلال دوشنبه با 37 امتیاز در جای دوم قرار دارند. روشن برای دریافت عنوان قهرمانی تاجیکستان در 3 بازی باقی مانده 2 امتیاز گرفتن کافی است. بازی نوبتی روشن روز 10 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر کولاب با دسته ریگر تدزی تورسونزاده که برای مدال‌های برنز جی مسابقات تلاش دارند برگزار می شود. خبرهای دیگری ورزشی را از شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در دوشنبه می شنویم.
پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی گوشتی ورزشی در قاهره 4 مدال به دست آوردند. عبدالرزاق عالموف مربی کلانی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت این مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره ابراهیم مصطفی قهرمان بازی های المپی در پایتخت مصر برگزار شد. جناب عالموف افزود
در آنجا 2 نفر ورزشگر ما که با آنها داور درجه بین المللی حبیب الله نرزالله‌ایف در آنجا شروع کردن.
به گفته عبدالرزاق عالموف هر دو پهلوانی تاجیک در رقابت ها در وزن تا 60 کیلو شرکت کردند. فروخ شریپوف در هر دو نمود گوشتی 2 مدال نقره گرفت. پهلوان دیگری تاجیک فروخ بیکوف در سبقت گوشتی آزاد با مدال نقره و در سبقت گوشتی فرنگی یا یونانی و رومی با مدال برنجی مکافاتانیده شد. خبری دیگر، از 8 تا 10 نوامبر در چین اولترا مارافون یا پایگه طولانی به مسافه 100 کیلومتر برگزار می شود که در آن از تاجیکستان 2 دونده حسن غفوروف و سرگئی زابوفسکی شرکت خواهند کرد. در این پایگه طولانی مارافونی شرکت بیش از 10,000 دونده ها از کشورهای مختلف جهان در نظر است. در پایگه مردان و زنان به محدودیت سن و سال اشتراک می کنند. هر روز 8 نفر بهترین ها با جایزه پولی سرفراز می شوند. اینچنین از روی نتایج 3 روزی پایگه به 8 نفر جایزه پولی سپرده خواهد شد. از جمله برای غالب 20,000 دلار، برای جای دوم 10,000 دلار و برای جای سوم 6,000 دلار مقرر شده است. و خبری آخرین، روز 8 نوامبر در جمهوری کراچای چرکس روسیه مسابقه قهرمانی گوشتی کمربندی جهان میان نوجوانان شروع می شود. در این مسابقه که 3 روز ادامه می‌یابد، دسته منتخب تاجیکستان با شمول 13 ورزشگر شرکت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.